ساعت 20 8 شب اینجا تهران رادیو جوان.
سلام علیکم. یا غریبا
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خوبت میشه آقا امامزا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغرباء السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سرداد به توی دروازه گل برای
حاشیه.
اونا همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشینه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن تن یکی از این بازیکن های پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارهای خوبی نیست، کارهای اخلاقی نیست، کارهای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. امشب هم خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومد که با هم دیگه یه ساعتی رو گپ فوتبالی بزنیم. اتفاقات این روزهای فوتبال ایران و حواشی و داستانهایی که حتما بهتر از من در جریانش هستید ما رو وادار کرد تا یه ورودی بکنیم به این موضوعات و از یه زاویه دیگه‌ای به این مسائل نگاه بکنیم. اگر امشب پای برنامه ما بشینید تا ساعت 9 شب انشالله نکات مختلف و مهمی هستش که تک به تک و دونه به دونه و موضوع به موضوع به استحضارتون میرسونیم. 3-4-0-8-8-1 برای پیامک‌هامون خدمتون هست. اون چه که در فوتبال ما داره اتفاق میفته و دل تنگتون میخواد در موردش اظهار نظر کنید ما در خدمتیم. خیلی خب، لیگ اون تک بازی در واقع بازی برگشت پلی‌آف لیگ دومونم برگزار شد یکی دو روز پیش توی نوشهر و توی ضربات پنالتی یه بازی بسیار حساس و جذابم برگزار شد. دو تیم شهرداری نوشهر اومد به لیگ دسته اول باشگاه ایران و امسال یه لیگ دسته یک فوق‌العاده جذاب داریم، پر از تیم‌های مدعی و پول خرج کن و به قول معروف با بنیه‌های مالی قوی و فکر می‌کنم که یه جورایی تنه میزنه به لیگ برتر ما امسال و امیدوارم که انشالله خروجی همه این ماجراها موفقیت برای تیم ملی فوتبالمون باشه. دوتا گلی که ما جلوی هنگ کنگ خوردیم یه مقدار این منتقدان تیم ملی فوتبال کشورمون رو به تکوتا انداخته که ما چطور توی در واقع 11 تا بازی 11 تا گل خوردیم و به حال تاکتیک هجومی امیر قرنوی همیشه یه جورایی به حال باعث این شده که ما اون طرف اون پشمشتای زمین به قول ما خط دفاعیمون به مشکل بر بخوریم دیگه. مثلا آقای کیروش دفاعی بازی می‌کنیم، همه میگن آقا چرا اینجوری سرد و ساکن و اتوبوسی فوتبال بازی می‌کنیم، هجومی بازی می‌کنیم میگن چرا انقدر گل می‌خوریم. به هر حال هر کاری که بکنیم و هر شکلی که فوتبال بازی می‌کنیم یه سری‌ها صداشون در میاد دیگه، فرقی هم نمی‌کنه. بالاخره هنگ کنگ رو تونستیم خدا رو شکر 4 ببریم. اوضاعمون الان تو جدول خوبه و ان شاءالله که با همین دست فرمون بریم جلو و ببینیم که تایید داستان به کجا میرسه ان شاءالله. بله ماشاءالله دوستان فوتبالی ما، چه مربی ها چه مدیر ها چه بازیکن ها، اونایی که همش تا دو روز هزینه چی میگن دریافتیاشون دیر میشه همه میفتن میگن آقا ما داریم میریم اسنپ کار کنیم و نمیدونم داریم میریم آژانس هم محلمون کار کنیم از این حرفا. حالا الان نگاه کنن ببینن لیگ تموم شده نشده، همه ماشاءالله بلیتا رو گرفتن برو بریم، هر کدوم هم یه طرف دنیا رفتن برای استراحت و حداقل صاف و رک و رو راست و شفاف حداقل با مردم صحبت کنید. اینجوری این خالی بندی ها دیگه جواب نمیده دیگه. آقا دو روز باشگاه پولش رو دیر و زود میکنه، همه میافتن به اسنپ کار کردن دیگه. حداقل بگید آقا اینجوریه پولمون رو بدین. ولی از این داستانا یکی شبیه گفت پول نداریم آجیل بخریم برا زن و بچه‌مون و این حرفا دیگه حداقل دیگه نباشه واقعا، چون الان هر کی نگاه کنه میبینه که ماشاءالله جماعت فوتبالی ما همه بلیت به دست توی فرودگاه امام وایستادن، همه منتظرن یه طرف دنیا برن برای تفریحات و خوشگذرونی.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال این بازی ها رو باری به هر جهت تموم کنه به راستن نه به کیفیت ها کار داره.
من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
هفته قصی افسانی از ساعت 8 شب رو گذروندیم، 442 رو رادیو جوان تقدیمتون کنیم. محمدرضا رحیم‌پور سلام.
به نام بی‌نیاز عالم منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، وقت همگی بخیر باشه.
سلام تو عوض کردی امشه.
بله دیگه گفتیم متفاوت باشیم،
بالاخره آدم باید پیشرفت کنه دیگه.
دقیقاً.
آقای حسین خان.
به نام نامی الله عرض درود احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان برنامه 442 و با یه قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. تو این روزایی که حالا دیگه فوتبال ایرانم لیگش تموم شده، اما ماشاءالله همیشه جنجال و حواشی و قصه‌هاش ادامه داره.
اگه الان یکی ازت بپرسه عجیب ترین اتفاقی که تو لیگ امسال برات به وجود اومد چی بوده؟
عجیب ترین اتفاق واقعا امسال لیگمون اتفاقات زیادی به خودش دید. ولی فکر میکنم اصلی ترینش بخوایم صحبت بکنیم اثرگذار باشه و نقطه عطف لیگ ما باشه، پرونده فسادیه که تو فوتبال ایران به جریان افتاده و میریم سراغش.
تو چی مارزا؟
عجیب ترین اتفاق که فوتبال ایران پر از اتفاقات عجیب و غریبه، اما به نظرم عجیب ترین اتفاقی که رخ داد قانون سقف بودجه بود و جریمه هایی که حالا کمیته انضباطی این فصل انجام داد، جریمه‌های سنگینی که فکر کنم کسری بودجه فدراسیون رو برای سال‌های سال تأمین کرد و یه در واقع درآمدزایی وحشتناکی رو داره انجام میدن. حالا باید ببینیم که این مترو معیارشون برای این جریمه‌ها چیه.
ای پایین نره، منم یه 10 تومن پیاده شدم، یه 10 میلیون منم جریمه شدم. یکی از بازی‌های سایپا ارزگان خلاصه دیگه
یه کارت خان گذاشتن دوستان اینجا، میگه یاد یکی از اون فیلم ها میگه پول بده کارت خان گذاشتن اینجا پول بده. این که الان جدیدن آقای قمبرزاده، طرف هایی که جدیدن آقای قمبرزاده اعلام کردن کلن
معلوم نبود بر اساس چه متریه.
من میگه بچه‌ها
اینا میگم آقای قمرزاده امسال نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود، هر چیزی گفت خودش چند وقت بعدش من نقضش رو اعلام کرد. بعد کمیته داور گفت، بعد دوباره دیدیم که یه چیز دیگه شد، اومد از برگزاری بازی‌ها و دربی با وی آر و اینا صحبت کرد، بعد دوباره چند هفته بعدش اومد گفتش نه اینطوری نیست. حالا نمیدونم چه اتفاقی داره تو فدراسیون.
ببین مشکل فدراسیون متوازی از بخشا و وقتی از ستادهاش، حالا بحثم در مورد قمرزاده نیست، اینه که اول یه طرحی رو، یه قانونی رو مصوب میکنن، بعد میشینن فکر میکنن که آره این قانون درست بوده یا نه، قبل از اون تصویبش این فکره رو نمیکنن، بعدش میشینن در موردش آره جلسه میذارن.
بعد کمیته انضباطی جدیدن مثل که یه گزینه بهش اضافه کرده، گزینه عجله دارم، وقتی میزنه تعرفه جریمه دو برابر میشه، رأی هم بلافاصله اعلام میکنن. این گزینه عجله دارم،
عجله دارم رو گفتن برداشتن دیگه.
نه کمیته انضباطی اضافه کرده،
کمیته انضباطی آورده، اونم عجیب غریب داره
اصلا تعرفه رو.
مثلا ماشین از این چیزا میگیرین، گفتم
شما خودتون میگیرید.
آره داره
تعرفه رو دو برابر میکنه جریمه رو، بعد سری رأی صادر میکنه، یعنی بلافاصله بعد از اینکه مثلا بعد انجام شه دوبله جریمه میکنه. و
خیلی باحال بود، یکی از مدیرای کمیته انضباطی میگفتش بچه‌ها فوتبالیستامون گفته تاشون میگفت من پیام دادن گفتن آقا تو رو خدا جون مادرت ما رو پولی محروممون نکن، جریمه نه چیز نکنین، ما رو محروم انضباطی کنین.
آره مثلا
بگید دو جلسه محرومه. ببین بازیکنه، آقا ببین ملت، دوستان عزیز مایی که میرن توی سکوها میشینید سکته میکنید میافتید دهن دماغتون کج میشه، برای فوتبالیستایی دارید شما اینجوری از جونتون مایه میذارید که طرف میگه آقا منو جریمه انضباطی مکن، دو جلسه محرومم کن، سه جلسه محرومم کن، دو ماه محروم کن، ولی پولی منو جریمه نکن.
و در این موضوع که گفتین، حالا من میخوام یه گریزی بزنم به مصاحبه اخیر علیرضا بیرانوند که اومد گفت ماجرای رفتن من به استقلال یه ماجرای از پیش طراحی شده بود که من و امید آلیشا و دانیال اسماعیلی‌فر و سروش رفیعی ازش اطلاع داشتیم. و حالا این ماجرایی که اتفاق
میه علی بیرانوند، اونایی که باهاش کار کردن، چی بگم، زندگی کردن، میدونن علی بیرانوند کلا ماشاءالله فیلمیه برای
خودش. و این فیلم و این سناریوی از پیش طراحی شده
اینه پژمال جمشیدی، من بهت قول میدم بعد از دوران بازیگریش یه بازیگر کاملا حرفه‌ای میشه.
آخه این مساله با هوادار رو در اون میشه. ما توی تابستون خاطرم داریم با محمد رضا که اونجا صحبت میکردیم، یه سری اخبار میشنیدیم، یه سری اخبار تلخ که یه سری از هوادارها به خاطر علیرضا بیرانوند وضعیت سلامتیشون به
درسته میگم دیگه.
و خب با توجه به این مسئله واقعا چیز قشنگ این نیست دیگه، حداقل اگه قرار هست کاریم انجام بدیم یه طوری بشه که هوادار آسیب نبینه. این هوادار همونیه که زندگیش قطعا زندگی
توجه نکردی الان من چی گفتم به آیه یاسین خان، حرف من رو توجه نکردی.
بودم آقا یه منفی برات
باید کنی، میگه آقا بازی کنه میگه منو جریمه انضباطی بکن مالی نکن. خب وقتی همچین آدمی اون یه همچین آدمی فهم کنی مثلا میاد فکر هواداره که مثلا الان اون چی کار میشه.
حالا اسم علیرضا بیرانوند اومد بگیم که امروز هم دوباره یه خبری ازش اومد بیرون که دنبال فسخ قرارداد به خاطر مطالباتش از باشگاه پرسپولیس. این آپشنا واقعا آقای درویش حق داشت که میگفت خدا کنه تیمم قهرمان نشه. الان 12 میلیارد میگن که آپشن قرارداد داره و حالا میخواد دنبال فسخ بره و این داستانا.
قطعا این فسخ مسخ اینا سر کاریه.
آره سر کاریه برای گرفتن پولشون. و حالا این فشاری که میذارن، نکته جالب اینه که قراردادی که اعلام کرده آقای درویش، گفته بالاترین بازیکن ما مبلغ قراردادش 15 میلیارد بوده این فصل. الان 12 میلیارد فقط آپشن طلب داره علیرضا بیرانوند. طبق اخبار 80% باشگاه پرسپولیس پرداختی داشته. با یه حساب سرانگشتی علیرضا بیرانوند این فصل 60 میلیارد نزدیک 60 میلیارد 60 میلیارد قراردادش بوده که 12 میلیارد آپشنش بوده، چون گفتن که باید حداقل 25% رعایت کنن، حداکثر 25% قرارداد و آپشن بذارن دیگه. یا رو آپشن ها تخلف کردن یا رو مبلغ قرارداد تخلف کرده باشگاه پرسپولیس، اینجوری که اخبار اومده بیرون.
ماشاءالله بعضی از بازیکنهای ما از همه جهته میبرن، یعنی هر جایی که تو فکرشو بکنی. و بدبختانه از ترس شکایتش نمیتونم یه چیزی بگم، داستانی داریم خلاصه دیگه. میخوام بهتون بگم از هر جایی که شما فکرش رو بکنید بازیکنای ما درآمدزایی دارن، ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنم به تخته. البته اینم بگم به واسطه این قانون عجیب و غریب سقف بودجه که آقای قمرزاده دوستان گذاشتن تو فدراسیون فوتبال، امسال تعداد زیادی از بازیکنامون بیکار موندن، نتونستن تیم پیدا کنن، موندن بیرون بندگان خدا و ندارن الان تیم و به حال درآمدی هم طبیعتا ندارن. تو رو خدا از این قانونا میخواهید تنظیم بکنید، اول یه نگاهی هم بندازید ببینید که اون وقت در واقع جیب بعضی از دوستا. درسته میگم فوتبالیست ها، ولی همش این که اینطوری نیستن که الان بعضی فوتبالیست های ما اصلا واقعا با همون رقم قراردادی که میگیرن گذران امور میکنن. تو دیگه یکم مثلا دیگه برتر اون بعضیش، یعنی همه میلیاردی آنچنانی بگیر نیستن، یه تعداد کمشون هستن. تو رو خدا به فکر بقیه شون هم باشید موقع تصویب اون قوانینتون.
پرونده کلاهبرداری اسپانسر باشگاه استقلال، پرونده این 442.
بعدش هم دیدم که سلبریتی‌ها زیاد تبلیغش کردم، شد اسپانسر تیم فوتبال استقلال. حالا بازم خیلی امیدوار شدم، گفتم آقا اینا کلاهبرداری نمیتونن بکنن، شدن تازه اسپانسر باشگاه بزرگ استقلال. قبل عید من رفتم شکایت کردم، موعد دریافت گوشی من حدود مثلا بهمن ماه میافتاد، دی ماه، اواخر دی ماه، که از اون موقع من پیگیری که چرا نمیفرستید، میگفتن آقا اینجوری صبر کن فلان بیزار. اسفند ماه من رفتم شکایت کردم، جز اول نفرات بودم که شکایت کردم. اردیبهشت ماه با هزار زور و تهدید و دادسرا من تونستم اصل پولمو بعد از 7 ماه پولمو از ایشون بگیرم. آها یه چیزی هم بگم که این چیزی که منو زیاد گول زد این بود که میگفت آقا من گوشی رو شما فکر کن میخوای مثلا موز بخری. دقیقا مثال موز زد برام، گفت آقا موز بری از سر کوچه بخری، میخری مثلا کیلو 70 تومن، بری از مثلا میدان بخری مثلا 20 کیلو موز بخری میگیری مثلا 50 تومن کیلو. حالا بری از باغدار موز بگیری برات میفته 20 تومن 30 تومن. ما میریم از همون کارخونه تولیدش توی چین گوشی ها رو تهیه میکنیم.
قبل از اینکه به داستان کلاهبرداری موبایل فروشی اسپانسر باشگاه استقلال بپردازیم، به ایتالیا بریم و سری بزنیم به باشگاه اینتر که مشکلی تقریبا مشابه با اسپانسرش داشته. شرکت دیجیتال بیس که گفته میشد در زمینه ارزهای دیجیتال فعاله، اسپانسر پیراهن تیم اینتر بود، اما به دلیل نپرداختن بدهی‌هاش به این باشگاه اسم اون از روی پیراهن برداشته شد و اینتر در مسابقات پایانی فصل گذشته بدون اسپانسر به زمین رفت. بعد از اینکه گزارش مالی اینتر به صورت رسمی منتشر شد، مشخص شد که دیجیتال بیس در مجموع حدود 30 میلیون یورو به اینتر بدهکاره که رقم بسیار قابل توجهیه. بعد از این اتفاق مدیران باشگاه ایتالیایی از دیجیتال بیس شکایت کردند و پرونده جدیدی علیه این اسپانسر بعد حساب باز شد. اما چرا مال باختگان اسپانسر سابق استقلال که به اسم پیشفروشی گوشی موبایل قربانیانش رو در دام انداخته، به اونها وعده فروش گوشی با قیمت مناسب به دلیل خرید عمده از کارخونه رو داده و حالا این افراد بدون اینکه ضرر و زیان دلاری پولشون رو دریافت کنن بدون گوشی هم موندن، دستشون به جای بند نیست و نه تنها حمایت باشگاه استقلال رو ندارند، بلکه در کانال رسمی این باشگاه در یک پیام رسان هنوز هم با تبلیغات این کلاهبردار مواجهن، جای سوال داره. کافی اسم این موبایل فروشی رو در این کانال که رسانه رسمی این باشگاه به حساب میاد جستجو کنید تا این تبلیغات رو ببینید. یعنی این مال باختگان حتی در این حد حمایت باشگاهی که به اسم و رسم اون اعتماد کردن رو ندارن تا تبلیغات مجازی اسپانسرش رو پاک کنه. پرونده ی این داستان کلاهبرداری که بعیده به این زودی ها بسته بشه جای نگران کننده میشه، که حالا کلاهبرداران دیگه ای هم میتونن به تصور سوء استفاده از اسم یک باشگاه معتبر و قدمتدار فرهنگی ورزشی به خودشون اعتبار بدن بدون نگرانی از اینکه باید در آینده پاسخگو باشن. نباید فراموش کرد یک باشگاه بزرگ ورزشی با یک شخصیت حقیقی حقوقی مثل یک سلبریتی که بدون توجه به کیفیت یا عواقب همکاری با یک برند اجازه استفاده از اسم و تصویرش رو میده کاملا متفاوته. حتی بارها دیده شده در همه جای دنیا سلبریتی ها هم به دلیل بی‌توجهی به کیفیت محصول یا اعتبار شرکتی که در تبلیغات اون همکاری داشتن مورد بازخواست مردم در فضای مجازی قرار گرفتن و در مواردی هم وادار به عذرخواهی شدن. مسئولیت در قبال میلیون ها طرفدار خواسته یه به حق طرفداران این باشگاهه.
اون مردم هم باید پشتش باشن. اگه شکایت داره میکنه مردم هم از باشگاه استقلال شکایت کنن که پولو بگیرن. چجوری میگیم مصابی شکایت کنیم؟ همون زمان چرا برای استقلال شکایت نکنیم؟ چون که اقوا کرده دیگه، مردمو گول زده دیگه. آقا اگه خوب نبود تو چرا اصلا قبول کردی که مردم به گوشی بخرن؟ تو اینجا بردی، الان هم اگه خبازی میخوای پای لازش هم میشینه دیگه.
آیا دلیل سهل‌انگاری باشگاه استقلال میتونه افشاگری خانی عضو سابق هیئت مدیره ی این باشگاه باشه؟ او به این موضوع اشاره کرده که باشگاه از این اسپانسر برای دور زدن قانون سقف بودجه استفاده کرده و 40 میلیارد تومان از این موبایل فروشی به جیب باشگاه استقلال رفته. برای بررسی ابعاد دیگه ی این پرونده کلاهبرداری 300 میلیاردی با 442 بمونید.
شب همگیتون بخیر باشه. این ماجرای موبایل موسوی دیگه توی همون دوره هم من خاطرم هست که خیلی بازتاب پیدا کرد و خیلی اومدن اعتراض کردن به آقای خطیب، گفتن آقا در مورد این ماجرا خیلی حرفای خوبی زده نمیشه و همترازش یه مجموعه دیگه هم به کلاهبرداری کرده بود، رفت بود، گفتن آقا اینم داره میشه شماره 2 اون. منتها حالا دوستان زیر بار نرفتن. از باب حقوقی می‌خوایم موضوع رو بررسی بکنیم. ارتباطمون برقرار است با آقای صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوقیمون که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای رئیسی کیا سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از عادت دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان برنامه 442 آقای بابازاده همکاران خوبتون در استودیو در خدمتم.
مخلصم. آقای رئیسی کیا، این داستان موبایل موسوی و باشگاه استقلال الان یه تبعات عجیب غریبی داره پیدا میکنه. یه تعدادی از کسانی که مال باخته هستن میگن آقا ما به واسطه اعتبار باشگاه استقلال اومدیم اینجا و تو دام افتادیم، الان تکلیف این پولی که گذاشتیم این وسط چی میشه؟ باشگاه استقلال تو اون ما رو باید بده.
ببینید آقای بابازاده، اینو از دو منظر میشه بهش توجه کرد، یه منظر حقوقی، یک منظر مسئولیت اجتماعیه. از منظر حقوقی طبیعتاً فعالیت یک واحد کسب و کار یا واحد صنفی یا شرکت بر اساس مجوزهایی که از طرف مراجع زیربط حالا یا اتحادیه یا وزارت صنعت و معدن بهش اعطا میشه، اونها باید اعتبار سنجی کنن فرد صلاحیت لازم رو برای دایر کردن اون کسب و کار داره و در ادامه مسیر هم طبیعتاً کنترل‌های لازم رو در مورد اینکه از محدوده قانونی و مسیر خارج نشه اعمال کنن. افراد هم که مراجعه می‌کنن در خرید، خب طبیعتاً باید کنترل کنن که چه چیزی رو در ازای چه چیزی می‌خرن، آیا مجوز داره یا نه، پوشش‌های قانونی داره یا نه. طبیعتاً من و شما هم به عنوان خریدار به هر جا مراجعه می‌کنیم یه سری مراقبت‌ها و بهداشت حقوقی رو در مورد خریدی که انجام می‌دیم باید صورت بدهیم. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که اقدام مجرمانه ای صورت گرفته از طریق یک واحدی، مثلا تحصیل مال نامشروع اتفاق افتاده یا کلاهبرداری اتفاق افتاده یا کم فروشی شده، خب طبیعتا مراجعی مثل سازمان تعزیرات، کمیسیون شکایت اتحادیه صنفی زیربط، اتاق اصناف و طبیعتا دادسراها در مورد
اتاق اصناف. همون موقع آقای رئیسی که من همون موقع خاطرم هست که نامه‌ای داد و اعلام کرد که آقا این مجموعه مورد تایید ما نیست و در واقع شایبه داره، یعنی شکل واگذاری گوشی‌های تلفن همراهش یه جوری بود که تقریبا همه می‌دونستن که آقا اینجوری با این وضعیت آدمای سلبریتی رو دعوت می‌کنن، دو تا موبایل بهشون میدن، تبلیغات می‌کنن و از این حرفا، معلوم بود تهش چیزی هست.
خب بله ببینید، حالا اگر از منظر وقوع جرم به مسئله پرداخته بشه، یعنی تحت عنوان کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع، بس معاونتش ممکنه مطرح بشه، یعنی سوای اینکه فرد کلاهبرداری کرده یا تحصیل مال نامشروع کرده تو مبحث جرایم، افرادی که تحریک و تشویق به ارتکاب جرم انجام دادن یا ارتکاب جرم رو تسهیل کردن به وسیله دادسرا تحت عنوان معاونت در جرم طبیعتاً فرا خونده میشن، احضار میشن و به اتهامشون رسیدگی میشه. اگر از منظر جرم و به وسیله دادسرا به موضوع توجه بشه. اگه مسئله صنفی باشه، خب اون اتحادیه صنفی زیربط در مورد لغو پروانه و ملزم کردن اون به جبران خسارت و اینها اقدام میکنه.
خب میخوام ببینم برای باشگاه استقلال تبعات داره این موضوع؟
از منظر حقوقی به نظرم اگر بحث در مورد خود اون واحد جرم تحت عنوان جرم تحت تعقیب قرار بگیره و جرمش از نوع کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع باشه، به لحاظ فرض قانونی عرض میکنم آقای بابازاده، این که در عمل چه اتفاق بیفته رو کار نداریم، به لحاظ فرض قانونی اگر جرایمی مثل کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع متوجه اون فرد بشه، از باب تسهیلی که در ارتکاب جرم اتفاق افتاده ممکنه افرادی رو از باشگاه احضار کنه به لحاظ فرض قانونی هست،
ولو بر این که الان سمتی هم نداشته باشن تو باشگاه.
هیئت مدیره در مورد شرکت ها آقای بابازاده هیئت مدیرن و مدیر عامله که مسئولن.
خب الان مدیر عامل الان تو باشگاه استقلال سمتی نداره.
خب مدیر عامل وقت رو میخواد با توجه به اینکه اون موقع بودن.
بسیار عالی.
اگر عرض کردم، اگر این دیگه به تشخیص قاضی بستگی داره، اگر موضوع رو از جنبه جرم نگاه کنه، کلاهبرداری یا تحصیل مال به طریق نامشروع، اون وقت میتونه افرادی رو که تشویق به ارتکاب کردن یا تسهیل کردن ارتکاب جرم علیه افراد رو به عنوان معاون جرم احضار کنه و ازشون توضیح بخواد.
بسیار
از نظر مسئولیت اجتماعی هم که خب محفوظه، طبیعتاً این یکی از گپ‌ها و خلأهای موجود توی فوتبال ما رو بیشتر نمایان کرد. قبلا هم مورد مشابهی رو شما اشاره فرمودید داشتیم در مورد باشگاه بزرگ دیگری.
بله،
ما یه منشوری باید داشته باشیم آقای بابازاده برای اسپانسرگیری و برای جذب حامی مالی در لیگمون و در باشگاهامون
که نداریم. اینو
که نداریم، باید یه سری بایستها و الزامات تدوین بشه که اگر داریم تبلیغ کالا می‌کنیم، طبیعتاً اون کالا مثلا الزامن یا مثلا ترجیحاً باید تولید داخل باشه، استاندارد داشته باشه.
آخه تعداد این اسپانسرها اینقدر کمه که یه نفرم که میاد جلو همه سبقت میگیرن که رو هوا بزنن، به خاطر همینه که دیگه این منشور و اینا نمیگنجه به قول معروف.
البته در مورد این دو سه تا باشگاه بزرگ،
آره برای دو تا باشگاه
متفاوته، آره این دو تا همیشه با اسپانسر دارن، اسپانسرای
خوبی هم دارن. آره ازیکیا خیلی از توضیحات ممنونم، فقط تو رو خدا دوباره نریزن جلو باشگاه حساب بگن امیرحسین بابازاده گفته بین از باشگاه حساب پولتون رو بگیرین. نه و این داستانی بود که آقای رئیسی که الان توضیحش رو داد خدمتون، در صورتی که قاضی در این مورد به جنبندی برسه و رأی صادر بکنه اون وقت خود مدیر وقت باشگاه استقلال، مدیر عامل وقت این آقای خطیب باید داره پاسخگو باشه و
که کاملا هم به تشخیص مقام قضایی
داره
رسیدگیش به عنوان جرم و الا کلیت مسئله بیشتر در حقوقی داره.
توضیح بدم فری گردن ما نندازم
دادگاه، وقتی بحث خسارت مطرح بشه دادگاه به عامل مستقیمی که باعث خسارت شده توجه میکنه، آره گرفتم کامل، نه به اسپانسر و اینها.
آقا شما هم آقای عزیزی که خیلی از توضیحاتت ممنونم،
خواهش میکنم،
قربونت برم، شما به خیر، خداحافظ. بچه ها موبایل نگرفتین شما که؟
نه
نگرفتین که؟
الان خواستیم واسه گلس اقدام بکنیم که اصلا گوشیه رو دوز زد.
گلس
نه الان این چیز
خواب رفتیم بگیم
الان همه دنبال از دیجیتال های ضربه ای یعنی میزنن رو گوشی میگن پول در بیاریم فلان اینا. چه وقتی که گوشی فروشی ها توان نشون تو روغنه، چون همه گوشی ها یا باتری هاشون نابود میشه یا صفحه هاشون تاچ هاشون و قلعه نابود میشه،
بزنیم تو کار باتری،
آره بزنیم تو کار موبایل، به نظرم بیشتر از اون ارزش دیجیتال سود داره.
خیلی خوب، عرض کنم که از باشگاه استقلال صحبت کردیم، شایعات و موارد متعددی در مورد تغییراتی که تو کادر فنی باشگاه استقلال برای فصل آینده بخواد وجود بیاد الان مطرح هستش و از یک دو گزینه خیلی محکم و جدی در واقع روایت شد که با آقای آندرو استراماچونی صحبت کردن برای سرمربیگری فصل آینده باشگاه استقلال. چیز شنیدین بچه‌ها؟
بله، حالا اتفاقی که باشگاه استقلال افتاد موجی از انتقادا نسبت به جواد نکونام بعد از تساوی که در بازی نساجی به دست آورد و صد رو از دست داد از سمت هوادارا به کادر فنی وارد شد. مالکین باشگاه و حالا مالک جدید مجموعه اون هولدینگ پتروشیمی که الان مالک استقلاله یه موجی از اعتراض هوادارها رو دید و
این شهریاری و عسکری
و آقای شهریاری و آقای علی عسکری که رئیس سابق خود سازمان ما هم بودن گفتن که حالا بررسی میکنیم و اینها. فصل که به پایان رسید خیلی ها جواد نکونام و رفتارش رو مقصر از دست دادن قهرمانی میدونستن و این موضوع در مشاورینی که حالا دارن اون هولدینگ تاثیر داره و رفتن سراغ این که بررسی کنن ببینن جواد نکونام چه سرنوشتی داره و اینها. چندین جلسه برگزار کردن، شایعات زیادی هم مطرح میشه، اما کجا این شایعه ها به واقعیت تبدیل میشه؟ زمانی که وقتی باشگاه استقلال افراد رسانه‌ای که افراد رسانه‌ای بسیار قوی هم دارن
پروپیمون
در صفحه های شخصیشون استوری میذارن که جواد نکونام بعد بمونه و این دلایلش و فکتاشو میارن، خب این استوری رو چرا در صفحه رسمی باشگاه منتشر نمی‌کنید که جواد نکونام سرمربی باشگاه ما 3 سال قرارداد داره؟ تنها واکنش باشگاه استقلال به موندن یا رفتن جواد نکونام رو آقای سمیعی انجام داد تو برنامه مصاحبه تلویزیونی که داشتن.
بله،
گفتن قرارداد 3 ساله داره. خود آقای سمیعی هم حالا 20 خرداد تکلیفش معلوم میشه که موندنیه یا رفتنیه، چه برسه که بخواد حالا موندن یا رفتن جواد نکونام رو تایید و تکذیب کنه.
دقیقاً
فعلا به نظر میرسه که همه احتمال ها در سمت باشگاه استقلال داره بررسی میشه و 20 خرداد قراره تا تکلیف نهایی نیمکت مربیگری استقلال مشخص شه. مذاکرات هم با سایر گزینه ها به صورت موازی در جریان.
حق طبیعی هر باشگاهی هم هستش که بخواد با گزینه های مختلف صحبت بکنه، برنامه هاشون رو بگیره، ببینه کدوم یکی از اونها به اهداف اون مدیریت و مجموعه که داره اسپانسرینگ میکنه نزدیک‌تر هست. حالا ممکنه برنامه نکونه هم نزدیک‌تر باشه، ممکنه برنامه ایکس باشه، ممکنه برنامه ایگرگ باشه. این هیچ چیز بدی نیست، هیچ اشکالی هم نداره و همه جای دنیا این اتفاق داره میفته. بریم بیایم با یاسین هم یه حرف بزنیم.